بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شرح جنود عقل و جهل، جلسه 62.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمتون، عرض شب بخیر محضر شریفتون. رسیدیم به این بخش از حدیث شریف جنود عقل و جهل از امام صادق علیه السلام که حضرت می فرمان که سکوت سمت و ضده حذر، و نقطه مقابلش هذیانگویی، پرگویی، زیادگویی، حرافی. خب رسیدیم به اینجا که گفتیم باید پرهیز کنیم از حرف لغو و بیهوده و اونقدر ضررهای زیادی داره که نمیشه ازش نگذشت. ملکوت انسان نابود میکنه، ملکوت انسان نابود میکنه، روح خاکی میشه، درگیر میشه. چرا؟ چون به تعداد آدمایی که میخوای براشون حرف بزنی، برات مهمه چی میخوان توجه کنن، روح تو کثرت پیدا میکنه، یعنی محلهایی از توجه پیدا میکنه و این نابودت میکنه. اصلا اساسا ما تو این دنیا باید از این کثرت رهایی پیدا کنیم. ویژگی ماده اینه. ببین شما مثلا یه تیکه سنگو چند مدل میتونید تراش بدید؟ بی نهایت مدل. ببینید مثلا ویژگی ماده چیه؟ عالم ماده کثرتشه. بعد از اینا گذشت تا به اون وحدت، به اون خدایی رسید، به جز خدا ندید. حرف زیاد زدن یعنی مطابق میل افراد حرف زدن، برای جلب توجه حرف زدن. که حرف بزن کسی که توجه نکنه که اصلا هیچی، این نابود میکنه. بخشی از مغز ما هم شکل میده. خب یعنی ما برای گرفتن دوپامین هیچونگاه حرف زدن. مغز عاطفیمون، یعنی اون سه بخش مغز رو خدمتتون توضیح دادم، مغز عاطفیمون درگیر میشه، میخواد جلب توجه بکنه. خب هیجان انگیزه براش، لذت بخشه، آمیگدال هی میخواد این کار رو انجام بده. فقط برای جلب توجه حرف میزنی. برای جلب توجه کیا؟ 8 میلیارد الان آدم رو زمین. ها فردا یه چیز دیگه خواستن، تعداد این وریایی که این حرفو میزنن بیشتر شد، خوشایندشونه. تو خوشایند اینو بخوای حرف بزنی، چند تا از اینو اون داریم؟ اصلا مدیرایی زاده همچین تفکری است. یعنی خود حرف نیست، وقتی مغزت اینجوری شد به خاطر این حرف زدنه. گفتیم دم دسترین نوع شهوته دیگه. چی میشه؟ مدل کار کرده مغزت میشه. مدل کار کرده مغزت اینجوری است، اینجوری فکر میکنه، جاهای دیگه هم همینجوری عمل میکنه. یعنی اینجا ساختارهای مغزت رو تغییر میدی، روش عمل کرده مغزت رو میسازی. خب این خیلی خطرناک. یه پارسایان روی بر مخلوق، پشت بر قبله میکنند نماز. اون کسی که رو به مردم وایسته پشت به قبله نماز داره میخونه، برای خدا حرف نمیزن. خب این توجه به اشخاص بیشمار شما رو از اون اصلی ترین کسی بود بهش توجه میکردی باز میداره و این جون دادن خیلی سخت میکنه، خیلی خیلی سخت میکنه. یه مسئله هست بعضی موقع میپرسن، میگن آقا اینا که مثلا سخنرانی میکنن شغلشون چیه؟ یعنی ارائه دهنده های خوبی هن؟ محتوا چیه؟ یعنی هر حرفی رو بزنی خوب کنفرانس میدن؟ این کتاب بشین بخون برو ارائه بده؟ یعنی صرفا مهارتشون توی خوب سخن گفتنه؟ اون که فایده نداره که. شما اگه خوب حرف بزنی تهش استندآپ کمدی، یعنی میشه که خوب حرف، خوب ارائه میدی و مثلا چه میدونم کلماتو مسجع و پشت سر هم دیگه میاری پرون تو حرف میزنی، بعد یه مدت فروکش میکنه. باید حرف خوب و خوب بزنی جفتش با هم دیگه. اگه حرف خوب نداشته باشی تو چشم مردم ساقط میشه. اگه دیدی یه نفر چه میدونم 6 ماه میاد مطرح میشه، یه سر صحبت فلانی شنیدی، هیچ اثری ازش نی، میبینی بابا همون 4 تا سخنرانی فقط داشت، چیز دیگه جدیدی تولیدی نداره. حالا بعضی ارائه خوبی ندارن، بالاخره مهارت دیگه، اما حرف خوبی میزنن، بازم مردم رو رها نمیکنن. اصل اینه که حرف باید خوب باشه. این که خوب هم ارائه بشه یه آپشنه، یعنی این که یه کسی منبری باشه، سخنران باشه، نتونه خب محتوای خوب تولید بکنه، یه روزی فروکش میکنه. مردم حوصله ندارن، میگه خب بخوام با حرف اینو گوش کنم، میرم این پادکستی گوش میکنم 4 تا نکتهم گیرم میاد، چیه حرف اینو بچینم کنارم دیگه. میشه برای همین خیلی از خطبایی که هم حرف خوب داشتن، هم خوب حرف می‌زدن، به جاهای بالایی رسیدن، حتی تو مسئولیت‌های دنیاویشون. چرا؟ چون هوش اینا رو تقویت می‌کنه. هوش بالایی می‌خواد. شما نگاه کنه خیلی از افرادی هم کشور خودم مسئولیت‌های بالا رسیدن. اینا کسایی بودن یه روز خطیب نماز جمعه بودن. سخنرانی نماز جمعه بوده. اول انقلاب. الان این عالی ترین رتبه است. یعنی اون حرف خوبه از خوب حرف زدن، خب طبعا اولویت داره، اما کنار هم دیگه بشه. خب آدم اصلا یه مثال بزنم اینجوری بهتره. شما روحانیونه به چی میشناسید؟ میگه منبری. یعنی چی؟ یعنی بالاخره این حرفی که رفتی علم دین رو یاد گرفتی، 10 سال نشستی تو حوزه، بیشتر یه چیزی یاد گرفتی، حالا کجا باید ارائه بدی؟ وقتی میگه منبر یعنی چی؟ یعنی رسانه. منبری یعنی رسانه ای. اون موقع تنها رسانه چی بوده؟ منبر بوده، همین بوده دیگه. امروز کانال تلگرامی تو هم منبرته، پیج اینستاگرامی هم منبرته، اکانت توییترت هم منبرته، هر وسیله بتونی که اشاعه بدی حرفتو. خارجیاشو گفتی، داخلیاش هم بگو. ایتا هم منبرته، بله بله هم منبرته، چی این توییتر فارسیه، ویراستی هم منبرته، خب هر چیزی. به این دقت کن. پس اول باید یه معرفت الهی به وجود بیاره، بعد تو سکوت یاد بگیری، خوب پختگی پیدا بکنی، بعد بفهمی که از غیر خدا دل بکنی. وقتی این مرحله رسید، به نضج و ریشه رسید، به تراوش رسید، به شکوفایی رسید، حالا این دانش داره خلق میشه. اینجا میری سراغ خلق خدا، میری سراغش مرجون حرف میزن. برای وقتی حرف حساب داری، یعنی اول معرفت رو به وجود آوردی، با یه جمله تأثیر میذاری. اما وقتی حرف درست حسابی نداری، پشت سر هم حرف سر هم میکنی که چی؟ که یه چیز رو جا بندازی. هی هم میخوای جا بندازی، خرابتر میکنی. هی باز بعد حرفا اضافه تر میذاری که اون قبلی رو بشوره ببره. هیچ فایده ای نداره. طرف قولی فکرش کار نمیکنه، فکش کار میکنه. به قول شوخی میگه آه نه صفت عربیش کنیم، یه فکوکه. خب خیلی فک میزنه، هیچ فایده هم نداره. من فردا میگن آه این ریشه برداشت برد توی عربی. خب آیت الله بهجت وقتی میرفت پا منبره آی قاضی رحمت الله علیه، خواهی قاضی رو مرحوم حداد در وصفش ظاهرا من اینطور شنیدم که میگه که بعد از معصوم افق رو گشتم شبیه این پیدا نکردم، آفاق رو گشتم شبیه این پیدا نکردم. خیلی جای عجیبی داشته. رفتن زیرابشون زدن، هم رفتن پیش خانواده علامه طباطبایی زیراب زده بودن که بچه شما رفته پا درسه یه آدمی که خدای نکردن مثلا مالا اینا، چون فلسفه رو قبول نشه حرفایی میدادن یا نگه در مورد بزرگانه، هم پیش خانواده بهجت رفته بودن. خب و ظاهرن خانواده نه میکنه، میگن شنیدی ما رفتی سراغ یه صوفی رفتی تو، این نسبت رو داده بودن به آیت الله قاضی. دارن پدرشون میگه، ایشون گوش میکنه، یعنی فاصله میگیره. یعنی اینقدر حرف پدر مادر نگاه کنین، واجب که مستحبات دیگه، فاصله میگیره. آیه بهجت میگه که بعد اون به هر جا رسیدم با سکوت رسیدم، تا حتی که میگن و از موقع یه چیزایی میخواست حرف نمیزد، مینوشت رو کاغذ میداد به هم حجره یاش، میگفت اینم بی زحمت اگه مثلا داری میری برای منم بگیر، مینوشت. میگه 21 مسئله برام حل شد که یکیش این بود که وقتی رو به جلو میایستادم پشت سر رو هم میدیدم. بلان 20 دیرم چیچه میگه منی که دستم از آی قاضی کوتاه شد، با سکوت جبرانش کردم. یعنی این هیجانی که بذار اینو بگم، من اینو بلدم، من اینو میدونم، فاجعه است. فکر میکنیم الان ما مثلا فقط مسئولیت نجات بشریت با ما نباشیم، من 2-0 رفتی زدیم به قلب دشمن، نباشیم کسی دیگه نیست مردم آگاه کنن. خود آقای قاضی زیر زبونش یه تیکی ورم کردی سیاه بود. طرف ازش پرسید این چیه، و میگن چند وقت بعد میشه بدم اینجوری، دو دهه نمه یه سال بعد جواب داد، گفت بیاد بگم چی. یه نگین انگشتری بود، چی بود نشون داد. 20 سال اینو زیر زبونش نگه میداره، فشار میده که حرف نزن. خب اونا میخوان به یه آبی برسن، بعد همه رو سیراب کنن. طرف یهوی یه جور آب پیدا میکنه، امثال ما یه جور آب پیدا میکنه، بیاد میخوام. بعد دیگه ملت هم شدی محل رجوع دیگه، آب بده چینی. یه چیز فصلی بود، خوش شد رفت. اول میرسن اون معرفت میرسن، بعد حالا کسی هم به شما نگفت مثلا 10 سال سکوت کنید، 7 سال سکوت کنید، اما اینو مبنا قرار بدید. یعنی با خودم بگیم که حالا چون ما وقتی حرف میزنیم، به من الان این طرف رو نگاه میکنم دیگه اینور نمیبینم، اینور نگاه میکنم که اون طرف رو نمیبینم. کسی با عالم مجردات وصل شده همه جا رو میبینه، همه جا رو میبینه. حالا هرچی بیشتر رشد میکنه میدونی چه میشه؟ شفافتر میبینه، دیتیل این بیشتر میشه، جزئیات بیشتر میشه. مثل اینکه من الان شما رو میبینم اینجا نشستی، اما هی نور بیشتر بندازن، هی با جزئیات ببینم، با جزئیات ببینم، اما حضور شما که هست. خب این که دیگه عالم محضر خداست، اینو میبینه. حالا هر حرفی میزنه همیشه یک پیوست الهی دارد، همیشه این لحاظ هست، لحاظ شده که چی؟ اینجا خدایی هست که من باید مطابق میل او حرف بزنم، نه میل خودم، نه نفس خودم. این آدم به این مرحله میرسه که اجازه داره که درگیر خلق باشه، و درگیر خلق شدن ذره او رو از خالق دور نمیکنه که بیشتر میکنه نقشه درگیر رو با خالق بیشتر میکنه. پیامبر داره نماز میخونه، تو سجده است. امام حسن و حسین بچه بودن، 2-3 سالشون بود، میومدن سر کوله پیامبر میرفتن بالا. سجدهشو طولانی تر میکنه. این سجده طولانی برای چیه؟ بچه بازی کنه دیگه، خوشش اومده. حالا خدا بهتون بچه داد میدونید، اصلا نمیذارن یه نماز بخونید. اینقدر میان و میرن، مور رو بلند میکنه، از این دوره مردوزدی دارن، مثل بچه گربه میدن مور رو برمیدن بلند میکنن در میرن، چون خوششون میاد جلب توجه میکنن، سر کولت میرن بالا. بعد مواظب باشی سر نماز نیفتن اصلا. نماز سجده رو طولانی میکنه برای چی؟ برای اینکه بچه ها بیشتر بازی کنن. اما برای بچه داره سجده میکنه مطلق، او غرق در خداست. این خدمت به این کودک 2 ساله هم برای خداست، او رو عاشق نماز میکنه. یه جوری من شما باید نماز بخونیم، بچه ها بگن آخ جون شهر بازی، آخ جون این وایسته سر نماز، سر نماز وای میسته وقت امتیاز گرفتن ازشه، سر نماز وای میسته وقت خوش اخلاق شدنشه، سر نماز وقتی که شکلات میده بهمون، سر نماز که از سر کولش میریم بالا، سر نماز وقت خنده هاشه، براشون جذاب. برای این بچه ها میگه این با کی حرف میزنه که هر چی ما میگیم توجه نمیکن. ته تهش این بچه میدیم جو دستتو به سرش میکشی که چی؟ اما حواسم به تو هستا، اما نمیتونم با تو حرف بزنم. اون کیه داری باش حرف میزنی؟ بچه متوجه خدا میشه، نمیخواد براش حرف بزنی، تو با این عملت او رو عاشق خدا میکنی. او دوست داره مخ اون بالایرم بزنه، میگه اون کیه که بابای من درگیرونه، مادر من درگیرونه. حالا نمازه ما چیه؟ سر نماز قیچی کجا گذاشته، همچی گذاشته، الله اکبر، آیفون جواب بده، الله اکبر، قضا سوخ. این مادر رو دیدید دیگه سر نماز قشنگ نصف کار خونه رو انجام میدن، برای ارو الله اکبرشون رو باید بفهمی چجوری این میزان از الله اکبر خطر تا چه حدیست. این خطر مربوط به حوزه آشپزخونه است، این خطر مربوط به حوزه نمیدونم چیه ها. خدای مادر رو حفظ کنم که از دست دادن، انشالله خدا رحمتشون کنه. بله عزیزم، برای دانشمند شدن باید گرفت، اما برای خدا رسیدن خیلی چیزها رو باید داد. حرص حرف زدن و حرص دیده شدن و هرس این همه رو باید رد کنی بره که فقط خودش بمونه. وقتی متوجه خودش شدی از همونجا حرف میزنی، مأنوس میشی. ببین حافظ اگه حافظه، چون حافظ قرآنه، اگه این میخواستم بگم چون حافظه میگفتن یه خیابانیه. خب والا درستش همین بود، بنده خودم جا گیره بی خود میدن. اگر به این مرحله رسیدی اون حافظ میشناسیم، یه حضرتی هم میرن اول اسمش حضرت حافظ، برای اینکه حافظ قرآنه، اون مأنوس با کلام خدا شده، خالت لحمه و دمه. این کسی که حفظ قرآن انجام میده مخلوط میشه با لحم و دم. ادبیات قرآنی رو مغز یاد میگیره، دوست داره اینجوری حرف بزنه. این قرآن برای همین شعراش که میخونی که با این درد اگر در بند درمانن درمانن 60 مدل جواب میده. و سابقون از سابقون، قرآن دیدی؟ و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، همینجوری که با این اگر در بند درمانند درمانند، یعنی تو در بند درمانی، خودت میشه درمان، در بند درماندن هست، درمانند تو هم دره ای فقط. 60 مدل جواب میده، هی اینجوری جواب جواب کن. میگه اگه میخوای مرد بشی باید هم مرادت بزنی. این چقدر قشنگ اینو حافظ میگه، اصلا کسی اینو بهش دقت نکرده. یه هر کوزه مراد کم کند مرد شود، کم کن الف مراد تا مرد شوی. همچون منصور از مراد آنان که بردارند بردارند. همچون منصور، منصور حلاج، از مراد آنان که بردارند، یعنی الفشو برداشتن، میشن چی؟ مرد. حالا بردارند به این رفع دار، رفع منصور حلاج نه، میگه همچون منصور از مراد آنان که بردارند، یعنی از مرادشون کم کردن، از هوس دنیاشون کردن، بردارند. عجب برداشتنی. چرا این اینجوری میتونه حرف بزنه؟ چرا 70 میلیون جلوشون یه فال باز میکنه همه میگن ما حرفمون رو گرفتیم؟ چون حافظه. بعد اون ابله بلند شده رفته تو حافظه شیراز دارن قرآن میخونن، سوتو گرف میزنن، آی ساکتش بابا، اون حافظ شده به خاطر اون قرآن حافظ شده. گناه آقا اینا به خدا فقیر ذهنشون. نگه جای خود حضرت حافظ بودن رحمت الله علیه. صبح خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هر چه کردم همه از دولت قرآن کردم. یه دار و ندارم از قرآنه، خود حافظ اینو میگه. یه جمع شد دور من بیا بهتون بگم. نه تا خودت نمیفهمی عزیز من. این نتیجه چیه؟ مأنوس شدنه. با اون حرف نزن، بشه قرآن بخون. اینقدر حرف میزنی مغز فرصت نداره تأمل کنه. من خودم زمانی که درس میخوندم باید تلویزیون روشن بود، خوب دقت کنید، اما زمانی که خواستم سخنرانی آماده کنم باید سکوت مطلق باشه، چون باید درس خوندن هیچی لازم نشه. یه آموخته علمیه درسمونم، الحمدلله خوب خدا شاهده ما یه هفته قبل از امتحانا میرفتیم کتاب ادام یا ترم بالا یا میگرفتیم، پول کتابم نمیدادیم. درسونا خیلی خوب بود. اما وقتی میخوای یه مطلبی به کنکاش برسی، تدبر کنی، تفقه کنی، چاه بزنی، این نیاز به تمرکز داره، این نمیتونی با حرف زدن بهش برسی. نیاز به توجه داره، نیاز به سکوت داره. کتابخونه رو نگاه کن، نه کسی حرف میذاره، نه میذارن حرف بزنی. یه محیطی که تو اون سکوت آدمای دیگر هم میبینی همینجوری، خیلی جالبه. این همه اینه تو هم، همه مشغول تغذیه‌ن، خیلی قشنگه، تغذیه روح، تغذیه فکر. اینو باید شروع کنیم. یه تایمه باید بگیم آقا به خودم تعهد کنیم، عهد ببند، مثل حضرت زکریا عهد باید ببنیم که خود ساکت باشیم، بشینیم یه گوشه ای، باید حرفمون کارمون رو انجام بدیم. آقا من این تایم نمیخوام. این به این معنی نیستش که مثلا توی جمع چیزی نگیر، نه، باید منطقه اینه که باید لله باشه دیگه، برای خدا باشه. شما برای خدا اصلا میگه ادخال سرور فی قلوب المؤمنین، میخوای مؤمنین شاد کنی، یه جوکی هم تعریف میکنه ملت میخندن، اصلا شاد میشن، اون هورمون های جذاب لذت بخش رو دریافت میکنن. برای چه؟ برای خدا. حالا به چه قیمتی؟ به قیمتی که یه نفر اصلا دست بندازیم، تحقیرش کنیم. من خودم اخلاقم اینه، بعضی‌ها رو می‌بینم که مثلا باشون شوخی می‌کنن ناراحت میشن، دیگه باش کاری ندارم، میگم اینجوریه. بعضی‌ها می‌بینیم نه پایه است، خب طرف بشم میگم آقا ناراحت که نمیشی، بسم الله، مزاح می‌خندن، ایرادی داره؟ نه. این لغوه؟ نه. آقا برای باز کردن یه صحبت، خب یه چیز باید بگی بالاخره، بسم الله می‌خوای یه بهانه‌ای مرحوم سید منیر یکی از اعضای همون حسینیشون خدا رحمتش کنه، آدم عجیب بوده سید منیر، تو افرادی که عموم مردم که نمیشناسنشون، خیلی فهم تمدنی عجیب غریبی داشت. ایشون میگفتش که یه بر من تعریف میگم، گفت سید منیر میده توی فکر کنم نجف یا کربلا، میگه یکی از این اخباریا رو دیدم بغل، میگه یه شب تا صبح اون بغل نماز خوندم، این به من اعتماد بکنه خب که من بتونم با این سر بحثو باز بکنم. گفتم گوش هر آقا، حالا اون نماز لله نبوده؟ حضرت ابراهیم رفته لای یه مشت آدم خورشید پرستی کرده، برای چی؟ برای که بتونه سر بحثو باز بکنه، ها بتونه یه دیر هدایت کنه. خوب دقت بکنید، خورشید پرستی کرده که نماز خونده بنده خدا، من هدف چیه؟ اما ابراهیم ها، یعنی وقتی رفت لا خورشید پرستا، خورشید پرست نشد، گفت غلام رفت آب بیاره، آب غلامو برد، نشه برعکس بشه اون ورده تو رو ببره. یه موقع این اون مکندگیش بیشتره، هیچ ازت نمیموند. باید از همین مسائل دم دستی و رقیق ترین نوع شهوت یعنی صحبت کردن شروع کرد، چون کنترلش راحت تره تو برسیم بالاتر. حرف زدن مثل اکسیژنه، نگاه شما یه موقع مثلا میگی که آقا ما برای زنده ماندن چی نیاز داریم، همه اول میگن آب غذا، اصلا هوا رو پیش فرض میذارن کنار. حالا شما آب بهتون نرسه تا چند روز زنده اید، غذا نرسه تا چند روز چیه زنده اید، اکسیژن تا چند روز زنده اید، هیچی بابا، میگه دقیقه است. اصلا اینو ندیدیمش، مثل همین حرف، این دم دستی ترینه. آقا عذاب الهی بخواد برای مردمی نازل بشه چیه؟ اگر آب خون بشه، گوش کن، آب خون بشه نتونن آب بخورن، مثل قوم فرعون، نمیگه عذاب نازل شد؟ چرا؟ اگه ملخ بزنه گندماشونو بخوره، غذا نتونن بخورن، نیاز بعدیشون، نمیگه عذاب نازل شد؟ چرا؟ اگه هواشون آلوده باشه، نفس نتونن بکشن، چرا نمیگه عذاب نازل شد؟ ها؟ مثل مردم غرق در عذاب الهی، متوجه نیست؟ به ما کسبت ایدن ناس، قشنگ گفته، به واسطه آنچه دستاورده خودشونه، خود که هوا رو آلوده نکردی برای تو، همین الانشم گازشو بگیری بزنی نیم ساعت تهران، یه ساعت فاصله بگیری، هوا پاک، خودتون کردید. سخن گفته مثل اکسیژن است، یعنی حالا اینجا منفیشه دیگه، تو شهوات داریم صحبت میکنم، اصلا اینو لحاظ نمیکنم. تو میگه مقابله با شهوت کن، میگه اولین چیزی که تو ذهنم که شهوت جنسیه، شهوت حب جا، مقام برو بکن، مردم بندگان خدا، عموم مردم جایگاهی ندارن. اما وقتی میری میبینی اوه اوه تو اداره ها چه خبره، برای یه پست، برای یه جایگاه که من رئیس تو، هم تو مرعوسی، یا اول فضا اصلا ندید، مثلا یکی دلایلی که دوست ندارم مسئولیتی بگیرم این فضا هاست، به خدا هست، من که اون بغل وایسادم کاری ندارم، میرم میشم چیزایی میبینم اصلا تعجب میکنم. میگم چند وقت میشه جایی بودیم اومدن زیرابه استانداری زدن، ما این برداشتیم صحبت میکردیم که دور میزم ناخونش از اون بلند حرف زدن میشنیدیم، قصد گوش دادن ازش رو میشنیدیم. آقا تش کافر در آورد و بدبخت، کافری چجور استاندار شده حالا. فضای وحشتناکه. آدم که خدا رو داره میبینه، مگه عزت دست خدا نیست؟ جز این باور داریم، جز این باور داریم، باور را نه دانسته نه داشته، دانسته نه میدونیم، داشته دارایی باور بشه. تو رئیس، کنترل دست تو، خوبه؟ خب بعد چیکار کنیم؟ میبینی رو بعدش هیچ برنامه نداره، خب من رئیسم، باشه تو رئیس، خب ثم مازا، بعدش چی؟ بارک الله رئیس، پا بکوبیم، خب بعدش چی؟ نکشیم آقای رئیس، میبینی هیچی نداره، هیچی نداره بعدش. خیلی وقت با یه همچین آدم باید همینجوری برخورد کن، باش شما نه تو این آمیزا، باش از تو میبینی اون خالی میشه و از غذا تو فضای جبران برمیاد. کونو دعات الناس به غیر السنتکم، مردم رو دعوت کنید به خیر و خوبی، نه با زبون، با عمل لازم نیست یه روز بشی بر مردم حرف بزنی، خود عمل داشته باشی. روزه سکوتی که در بین مسیحی ها بود برای همین بود، واقعا موثر بود. میشه که روزه سکوت بگیر، نه روزه بگیر، نه ما نداریم، یه سکوت کن، جز به ضرورت حرف نزن، چیزی نمیشه. اینجاست که اون رابطه بین مغز و روح شکل میگیره. آرما ببین اینجا امام نوک جملی دارم، جملاتش رو میخونم برای تو اگه لازم باشه توضیح میدم. اما میگه که رابطه بین روح و باطن، باطن ملکوتی، بین روح و باطن ملکوتی با ظاهر و قوای ملکی، اون ملکوت بالا پایین زمین ملک، ها ملک نفس، به قدری است که هر یک از ظاهر و باطن متأثر از آثار دیگری است و کمال و نقص و صحت و فساد هر یک سریان به دیگری دارد، جریان پیدا میکنه. یعنی هم ظاهر به باطن اثر میذاره، هم باطن بذاره. قل کل یعمل علی شاکلته، هر کس به اون طریقی شکل گرفته عمل میکنه. چجوری شکل میگیری؟ با این حرف زدنه یه جوری مغز شما شکل میگیره که با اون شکل گرفتن دیگه صحبت حرف زدن نیست. اینجوری عمل میکنی، اینجوری فکر میکنی، اینجوری ازدواج میکنی، همه کارات دیگه اونجوری انجام میدی. میگه دم دستی ترین چیزی که داره شکل میده این چیه؟ همین خورد و خوراک و حرف زدن، همین چیزای هر روزه من و شماست. این هر روزه باید کنترل بشه. حب جاه و مقام هر روزه نیست، اما این هر روزه باید کنترل بشه. برای همین تا گرسنه‌ای دست از غذا بکش، کاری نداره مثلا اثر زیستیش چیه که خوبه، همین تا گرسنه‌ای، یعنی این که هر روزی که داری غذا میخوری داره رعایت میشه، هر سه وعده‌ای که داری غذا میخوری رعایت میشه، تا حرفی که میخوای بزنی سنجیده حرف بزن، اولش فکر کن بعد حرف بزن. چی میشه؟ میگه تابع روابط ملکوت و ملک است، رنگ خود را که سبقه شیطان و در مقابل سبقت الله هست، این و رنگ شیطان میگه و رنگ بیرون دهد و ظاهر قوای ملکیه را به شکل و شاکله خود در آورد. میگه اون باطن که چیز میشه، ظاهرت هم شبیه خودش میشه. چون کوزه که آب تلخ و شور و ناگوار را از باطن خود به توسط منافذ که روابطن ظاهر کند. میگه اگه آب شور بریزی توی کوزه، میبینی بعد چند وقت میبینی بیرون کوزه سفیدک میزنه، نمک روش میمونه، وقتی خوش میشه برون میده، برون داره. روحت که آلوده شد، رفتارات آلوده میشه، فکر کردن آلوده میشه، و برعکس. مقابله با نفس چون در بلند مدت، دقت کنید، مقابله با نفس چون تو بلند مدت برای شما اثرات مثبت داره، از اون به بعد مغز شیرینی اینو حس میکنه، خب و اون کارو ادامه میده. اما تو بلند مدت، یه اون لحظه میخوای حرفتو بزنی به یه نتیجه برسی، توجه ها رو تو جنب خود جلب کنی، خب. اما اگه تو بلند مدت میگه اه کسی که کم حرف زده خطاش هم کمتره، مردم میگن فلانی حرف حساب میزنه، تا مطمئن. ببین نگاه کن، 10 تا جمله نمیگه، یه دونه جمله میگه، یه دونه درست. حالا آدمی داریم 10 تا جمله میگه، 5 تاش درست، 5 تاش غلط، 5 تا غلط تو ذهنم میمونه ها. شما الان 2 نفر رو با هم دیگه برسون تو ازدواج، خب خوشبخت بشن اصلا یادشون میره تو معرفی کردی، بدبخت بشن میشینن با میشن جد آباد لعنت کن. این شکلی دیگه میگه یه دونه حرف بزن، درست حرف بزن، شرطی میشن مردم بین هر دفعه حرف زد، حرف درستی زد. این پرگویی پرخطایی میاره. پس نتیجه دستورات الهی و دینی یعنی جسم سالم، آبروی حفظ شده، سرمایه مالی خوب، محبوبیت و آخرت خوب، همینو با همه. امیرالمومنین فرمود از پیامبر بهم گفت یا علی، جای دعوت میخوای شخصیت دفس بشه، جای دعوتت نکردن نرو، بی دعوت جای نرو. امروزیش با ببینیم از دیگه آویزونم، نمیدونی چجوری رو بیرونش کنی، روت نمیشه. بعد عادت کرده، طرف متوجه نیست. 2 تا سوالی ازت نپرسن حرف نزن، چه خود سبک میکنی؟ این کار نکن. چند مورد امیران ما میفرمال این بخش حرف زدنشو کار دارم، نه باید آروم ساکت بشین یه گوشه ای از سوال پرسن چشم در خیر بدم، توضیح کافی و وافی میدی، دوباره ازت سوال میپرسن دوباره میگی. خب نپرسیدم باش، ساکت میشین یه گوشه. برم عموم علما بزرگان رو نگاه میکنی، واقعا نگاه کن این وجه من، منبر هم میرفتن سخنرانی هم میکردن، اصلا مونولوگ فکر کن میشه سه طرف یک ساعت دو ساعت هم حرف میزده، اما واقعا در مجموع سکوتشون بروز و ظهور داره. یعنی یه گوشه میشستن صدای ازشون در نمیاد، سوال میپرسن جواب میداد، شوخیشون هم میکردن، خندهشون هم داشتن، دوگیم نبودن، عبوس نبودن، اهل بیت همینجور بودن. اما چی؟ به وقتش. هیچ کس ما نمیشناسیم در طول تاریخ به اندازه اهل بیت توهین شده باشه. من که نمیشناسم. 70,000 منبر امیرالمومنین لعن میشد. هیچ کس اینجوری لعن نکرد. لعن علنی میشد. یعنی طرف خطبه نمازش میخواست شروع کنه، اول باید یه لعنه به امیرالمومنین میفرسته. زمان بنی امیه. حالا 70,000 تا یا واقعا 70,000 تا رسانه است، 70,000 منبره یا عدد کثرته، یعنی همه جا. خب فقتل من قتل و اقصی من اقصی و صبی من صبی، تبعیدشون کردن، کشتنشون، فوش بهشون دادن. الان چیه؟ بلا شک محبوب ترین چهره های کل بشریت. بلا شک کیو میشناسی 30 میلیون به خاطرش دوره راه بیفتن برن پیاده از این ور اون ور دنیا خودشون برسونن به کشور جنگ زده؟ کیو میشناسی؟ تو بین حکما کسی که حرفای خوب خوب زدن، از کنفوسیوس در شرق بگیرید بیاید تا سقراط و افلاطون و ارسطو و چه و چه و چه، کیو میشناسی اینجوری دورش اینجوری گردش مردم از کشوری خرج کنن، پول خرج کنن، ببین بلیط بخرن بلند شن برن کشوری که داعش هست، برسن خوشو برسن بره سر قبر امیرالمومنین، بارگاه مطهر امیرالمومنین. اصلا دنیویشو نگاه کنید، آخرویشو بذارید کنار. اینقدر جایگاهشون بالاست، یه جایی عرض کردم در صدقه مردم با خدا اشتباهشون گرفتن. حضرت مسیح من اینطور نیست. چرا؟ چون همینا رعایت کردن. یعنی اینا برای آبروی دنیوی خودت هم خوبه، آخرت هیچ ولش کن، همین دنیای خودت که خوبه دیگه. این بلند مدت مغز اینو میفهمه، میگه که آقا برم از این آدم مشورت بگیرم، این پارسال یه حرف به من زد درست در اومد، یه حرفم بیشتر نزد. شما صبح تا شب امروز اصلا مشکل دنیا میده چه کثرت حرف و سخنه، پر حرف دنیا، صدها و بلکه هزاران رسانه تون دارن تولید محتوا میکنن، نمیدونی کی داره چی میگه. اما بعضی هستن، شما مثلا یارو مثلا ماهی یه دونه توییت میزنه اما شما فالوش داری، میگه این ماهی یه دونه تحلیل میکنه اما تحلیل ها، ماهی یه سخنرانی میکنه اما سخنرانی ها، قابل استفاده است ها، صد تا چیز داره، منتظری کتاب فلانی برسه، منتظری منبر جدید و سخنرانی جدید و تز جدید و اندیشه جدیدی که تولید کرده برسه. امام میگه باید ملکه اش بشود و الا شاید بتوان در مواردی خودش رو کنترل کند. او یه مواردی ملکه اش بشه، یه جایی شاید بتونه کنترل کنه اما ملکه یه طرف نیست. ببین یه موقع از طرف دروغگو نیست اما شرایط سخت بشه دروغ هم میگه، یه نفر هست نه ملکه صداقت هست، امکان نداره دروغ بگه، به ندرت اتفاق میشه افتاد همچین چیزی، نشه که ذره این تمرکز از بین رفت به هم بریزه. ببین شما میبینی طرف اصلا حرف حساب میزنه، ملکه. یه سوال، عصبانی هم میشه حرف حساب میزنه یا نه؟ حالت تعادل چیه خارج؟ تو حالت اغمام حرف حساب میزنه یا نه؟ نمیدونم دیدید این کسایی که مثلا از اتاق عمل میان بیرون چی ها میگن، خیلی مهم چجوری زندگی کرده. در مورد رزمنده های ما زمان جنگ اینجوریه، مثلا از اتاق عمل میمد بیرون، یا حسین یا حسین، مثلا اینجور زندگی کرده این حسین، این اون دنیا هم راحت یا حسین میگه، یعنی تا رجوع کنه حسین رو پیدا میکنه. اما یه کسی که ادا در آورده این سر زبون بوده ملکش نشده، یه پخی بهش کنی میپاشه. ببین خیلی از ما دروغگو نیستیم اما جای جاش که میرسه تحت خطر قرار میگیم، انقدر خوشگل سر زب دروغ میگیم که بعدا بهش میگیم دروغ چی بود گفتم، خطر جدی بود، خطر جدی بود، بر رفع خطر خود مغز همچین خزنده کارشو کرد. اصلا نمیفهم چرا این اتفاق افتاد. اما بعضی ها دروغگو نیستن. هر رزمندام زیاد پیش میاد که شون تعریف میکرد، میگفت بیهوش بودم که به هوش اومدم، فکر کردم شهید شدم. بله اینا عالمه، خب چشمام خوب نمیدید و دیدید نور تار میشه و این نور اون اتاق و اینا هم بالا سرم بود، تو چشم بود، فیلم که ببینن نور بهشت و نمیدونم چیو. میگه پرستاری اومد بنده خدا بالا سرم، میگفت حالا ظاهرش خیلی هم خوب نبود. میگه گفتم این همه هوری هوری کردن این بود؟ بابای دختر محلم که خیلی از این قشنگتر بودن. خب آه تو حالت عدم کنترل و تمرکز این اتفاق چه این میشه؟ خوب دقت کنید، زمانی که قالب گرفته باشیم. چجوری قالب میگیریم؟ با تکرار. شما یه گلی رو میخوای خوش کنی، باید تکرار بشه، زمان باید زمان بگذره، خشک بشه، شکل بگیره. وقتی علا شاکلتهی شکل گرفت، هرچی تون قالب برید یه شبیه اون میشه. با چی شکل میگیره یه چیزی؟ تکرار. برامشه برام دائما با تذکر، ذکر اصلا تذکر میگه یادآوری. یه ذکر بگو، میگه سبحان الله سبحان الله، یادآوری کن خدا منزه و تا منزه باش، یادآوری کن خدا بزرگه، به پر و پای نون نپیچ، برو سراغ خدا، عزت دست اونه. حمد ستایش برای اوه، پاچخاری اینو اینو نکن، حمد اینو اونو نگو، حامد اینو اون نشو، مدح کننده اینو اون نشو، فقط برای خدا و خدایی ها مدح کن. این تکرار در تو شکل میده. انقدر این سبحان الله پاک و منزه خدا رو تکرار کرده، این تو مغزش نشسته، این حرف میزنه با پیشورز اینه که خدا منزه، با پیشورز اینه که خدا بزرگه، با پیشورزه که هیچ کسی جز خدا صاحب قدرت لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم نیست. فرض و تمام جملاتی که از این صادر میشه، همه اینها توش لحاظ شده است. این استانداردا رو داره، پیوست توحیدی دارد، منزه است کلامش، از توش دهنش لغو بیرون، ولو داره شوخی میکنه، ولو داره جوک تعریف میکنه، اصلا این نیاز به اون تکرار داره. نمازه میخواد این کارو بکنه. این مستحبات مؤکدی که بعضی از مستحبات عادی نیستن، مثلا مؤکدن، تاکید روشون شده، این همین کارو میکنه. مثلا میگه سجده شکر بعد نماز و دو تا سجده شکر برو، ها سجده برو، میگن تا 100 تا هم گفته بی نداره، خوبه، حس خوب روحانی گرفتی، کسی هم نیست، ادامه بده. حالا نه توی کارمند که نشستی ملا منتظر تنها رفتید سراغ نماز دنبال بهانه ای، مثل کارگر روزمزد که دستشویشون یک ساعت و نیم طول میکشید. این واقعا عملگی شیطانو کردنه، نماز نیستش، اما کسی نیستش، حالا ادامه بده، عشق بازی کن با خود خود، وقتشه. میبینی آقا الان چجوری، آقا گله هست، قالبه هست، آفتاب هم هست، خوبه این شکل بگیره، وقتشه الان تنور داغه بچسبونی. مرحوم آقای قاضی فکر میکنم تایم مبارک رمضان بود که چله میگرفت، یعنی یا 5 روز قبل ماه رمضان تا 5 روز بعد ماه رمضان یا 10 روز قبل و بعدش خرج زن و بچه رو میداد، میگفت 40 روز من کار نداشته باشید. خب حالا بچه شون موقع پیغام میرسید و میرفت کار واجب پیش میاد انجام میشد، در مجموع خیلی من کاری نداشته باشید، زنان کارم انجام بدم، چون نیاز به این تمرکزه، نیاز به فاصله گرفتن هستش، نیازی واسه یه تایمای واقعا برای خودمون تایم باید بذاریم، یه لحظاتی رو باید برای خودمون باشیم، دارم با خودش بشینه دوتا چارتا کنه. نمیذاره ها، دنیا نمیذاره، اینقدر حواسمون رو پرت میکنه، هیچ کدوم اینا نمیذاره پیش بره، بابامونو در میاره. بله، یوم یکشف عن ساق، یا میگه یوم تبل السرائر، میگه یکی از ابعادش اینی که درون شما نمایش داده میشه، اون چی که در اصل هستی این سرائر میریزه بیرون، همه اون موقع بر دیده میشه. چیه؟ شما چیکار کردی؟ ساختی دیگه، اون چی که ساختی میزنه بیرون. حالا اون قالبتو میشکنن، آقا استخون بعد جوش بخوره چیکار میکنن؟ میشکنن. ببخشید بهش میگه جهنم برزخی؟ درد داره چیکار کنی؟ لازمه. چرا نمیذارم کج و کله بمونه؟ لازمه برای خودته. کی این کارو کرد؟ خودت. چرا از اول گذاشتی بد شکل بگیره این قالبت؟ پس همه دستی در این شهوت میشه چی؟ حرف زدن. از همینجا شروع کن. غذا خوردن از همینجا شروع کن. این شهوت شکم یعنی همینجا تصمیم میگیره آقا من هنوز گرسنه‌ام، اون دو لقمه آخر مثل آخرین نخ سیگاره، ول نمیکنه لامصب. همون سیستم مغزی دیگه همونه، میگن آخرین نخه، میگه آخرین لقمه است. امکانم نداره اتفاق بیفته. دوباره عرض کردم دیگه، چون به اون اعتیاد داری، بابت اون پرمو پاداش گرفتی، به یک باره شما رو میبره اون حافظه مغزی که اون حافظه اعتیادی که حافظه شده برای تو حفظ شده، دوباره میبردش تو اون خونه. لازم نیست اینو سیر کنی با اونجا برسی. یعنی چیزی ترک کردی بهش که رجوع میکنی، اینجوری دوباره زیاد نمیشه، صاف میره همونجا. خیلی بده. برام نمیتونه سیگار ترک بکنه طرف. نمیتونه پورنوگرافی رو ترک بکنه. چون هورمونای پاداش گرفته براش. خیلی سخت میشه. هر چی هم به این بیشتر بپردازه چی میشه؟ سختتر، سختتر، سختتر. و خب زندگیش تحت تاثیر قرار میده. شکل گیره، داره شکل میگیره. برای دقت بفرمایید یه نکته ظریفی داره. حالا به وقتش هم جلوتر میگم. کار بد و یه دونش هم نمیگن انجام بدید. چرا؟ چون ذاتن بهش ما به شوق داریم، روش تمرکز داریم، کار خوبا روش تمرکز نداریم. گناه شیرینه. ببین تو هم میگه بس بلند شو صبح نماز صبح بخون، از خوابت بزن و بگم چه شیرینی داره این. اون کسی که بله بعدن وصل میشه بابت اون دو رکعت نماز، انگار مثلا غرق در لذات. اون نه، آدمای عادی ماها، من شما خوبی. خب میگه صبح بلند شو خوابو بزن صورت تو، خواب شیرینه. اما ببین این کار خوبه، شیرین ظاهری چی بر مغز نداره. میگه برای چون کارو انجام میدی؟ اما برعکسش گناه شیرینه. خوشش میاد یه چهره زیبایی رو نگاه کنه، شهوت جنسی علاقه داره به این کار، دوست داره، غریزشه. اون یه دونش هم گفتن انجام ندی، چون چیه؟ شرایط فراهمه، تنور داغ زاختی میچسبه. اینو میگه باید تکرار کنی. مثل ورزش کردن در مقابل غذا خوردنه. غذا خوردن شیرینه، بخور انگار که بترکی. ورزش کردن سخت میشه. هر کسی از نیست بره بشینه آقا وزنه بزنه دنبل بزنه نمیشه، پوستش کنده میشه. بریم پول بدم باشگاه به طرف میگه حمالی هم بکنم، چرا باید این کار بکنم؟ اما پس چرا یه عده‌ای دارن این کار انجام میدن؟ حتما براشون شیرینی داشته، رسیدن. میگه به اون برس، اون چه خوشتیپ میشی، سلامت داری، سالمی. اصلا به واسطه این محل توجه قرار میگیری. حتی همون توجه دنیوی هم اگه میخوای با این مردم به توجه میکنن. برعکسش هم همینه. یعنی به واسطه اعمال خوب و بد و زشت و زیبا، خب ملکات حسن و فاضله و ملکات سیئه و خبیثه پیدا میشه، امام میگه، و تشکیل باطن و زمینه نسخ ملکوتی حاصل شود. و نکته و سر تکرار از کار و اعمال صالحه یکی برای حصول ملکات فاضله است در روح و ملکوت، که با تکرار عمل و ذکر و فکر حاصل میشه. مثلا برای همینه میگه حالا برعکسش هم هست. یعنی چی؟ گفتیم اون باطل اثر گذاشت رو ظاهر، اون کوزه آب شده، و برعکس. حالا تکرار اعمال ظاهری باطنتو تغییر میده. چه اتفاق میفته؟ میگه حالا از کثرت متوجه یه جا باش، رفتارتو درست کن، روحت متمرکز یه جا میشه که اونم خداست، و تربیت میشی. مثال بزنم خوب، مثال ملموس، آدمیزاد چیه؟ موقعی که به دنیا میاد هیچ کنترلی نداره و خیلی از رفتاراش و اعمالش. یه باید بند خدا رو پوشک بهش ببندی، یعنی همه جا رو کثافت میزنه. یه خورده که بزرگتر میشه به خاطر تذکرهایی که هی میگیره از محیط، پدر مادر، این ورم وای اینجا رو هم کثیف کرد، اینجا رو هم نزید، نه دو وای داد بیداد، این قمی میفهمه. اینو به یه مرحله میرسه از خواب بیدار میشه، بلند میشه میره دستشوی. از خواب بیدار میشه میره دستش. چرا فکر میکنید برای بقیه چیزا این ممکن نیست؟ به شرطی که همین تذکرات جدی و چی بهش بدید. اینا هم شکل میگیره، یعنی از خواب شیرینش میذاره دیگه. آدم بزرگسال یه شب ادراری نداره، اما بچه‌ها داره. چه فرقی کردین؟ چرا فکر می‌کنید آدم بزرگسال مثلا خودش راحت کنه خودشو بره دیگه؟ نه، آبروش میره. اینو فهمیده، این نظام مشوق ها، پاداش، عقاب، اینا رو فهمیده. ما یه آبروریزیه. بچه های کوچیک هم میبینه اینا میپیچونن بتونن پدر مادر نفهمه یه جور مالکشی میکنن، مسمال میکنن، هم اونجا میرن عوض میکنن و کسی نفهمه. چرا؟ برای اینکه دوست نداره، میخواد بزرگ باشه، میخواد تو جمع. این تکراره روبات جوریه که شما تو خواب، تو خواب مغز شما حواسش هستش که این نباید جای رو کثیف کنه. ولی عزیزان، تکرار موجب سرایت ظاهر به باطن میشه. برای همین اصلا نباید تصمیم های خیلی بزرگ علکی بگیری. یارو به همین سادگی که میگین دستم کاغذی اینجا برمیدارم، نگاه کن، به همین سادگی میخواد سیگار ترک کنه. خب چرت دیگه. این باید تکرار بشه. و اینه به دروغ میگه ترک کرده، یواشکی میره میکشه. آدمای خیلی بزرگ میتونن دفعی ترک کنن. چرا؟ چون باید شکل بگیره. به یه حرف که شکل نمیگیره که. انگار میخواد چی اسمی رو جواب بده. با فردا سیگار نمیکشم. خودشو زایا عام خاص میکنه. الکی قپی من اگر از فردا هر چی خواستید بگید. باشه. نشاست یه چیزی واسه خودش میگه. فردا که واسه خمار نیکوتین شد، حالش باید بپرسی. از این بگی تا اعتیادهای بدتر. تکرار میخواد. تکرار، تذکر، آرام آرام ظاهر تأثیر میگیرد، آرام آرام اثر بر باطن میگذارد. ادب ظاهر تأثیر میذاره روی ادب روح. شما یه زیارت میخوای بری چی میگه؟ میگه غسل کن، وضو بگیر، ذکر بگو، قدمهاتو کوتاه بردار. برای چی اینجوری میگه؟ سرت پایین باشه، لباس پاکیزه داشته باشه. قیمین تو ظاهر یه آدابی رو قشنگ برات جا میفته. یا آدم خاصی، جای خاصی میرم. تو که امام نمیبینی، تو یه چارچوبای ذریعه میبینی، ذریعه مشبکی میبینی. یه وقت فکر نکنی اون نه، تو باید خودتو درست بکنی. یا اتفاق مهمی ها. شما تو خونه بازی شلواری میچرخی و ولی موهات هم شونه ای نداره و یه زیرپوش گله گشادی هم تنت مثلا ها. حالا فکر کن فردا بگم با فلان مسئول جلسه داری. بلند میشه میره استحمام میکنه، موهاشو سشوار میزنه، لباس اوتو میکشه، یه ارائه ای داره، عطر اتکلون میزنه، کفششو واکس میزنه، ست میکنه لباسشو. ببین میگه موقع نماز خوندن عطر بزن، لباس پاکیزه تنت کن، مال مردم تو حقت نباشه، ولی نخ دکمت، نخ دکمت قصبی باشه نمازت باطله. بیا به دیدارک، دیدار بزرگی دارم میرم خدا. یه همینا رعایت کن ادبشو که این روحت بگه چیز مهمی ها، دیدار مهمیه. شما چرا فکر میکنید بچه اصلا شما لازم با بچه‌تون در مورد خدا حرف بزنید؟ بچه سر نماز میفهمه اون آدم موجود مهمیه، میفهم وجود مهمیه. میگه این تنها جاییه که من هر چی برم سراغش بهم توجه نمیکنه، توجهش نگاهش نمیدوزم، متمرکز یه جاست. این یکی هست، این خیلی مهمه، این از مامان بابا هم مهمتره. یهو شما میگیم چه میدونم یه قرآنی میونه پاشو جمع کرد، میگه این کیه که این داره اون توجه میکنه؟ اینجوری میرسه اصلا لازم شد خدا و یه نمیدونم احد واحد چه و چه و چه و چه و چه اینا نیه، اینا حرف فلسفیه. بچه عینی نه تو تربیت هم رفتار من شما اینو به دست میره. حالا بدترین چیزی که نمیذاره عبادت کنی ما پر حرفیه، وقار رو از بین میبره، متمرکز نمیشه روح. برای همین سر نماز نگاه کن یاد همه چی میفتیم، چون این حرفا تکراری خوشمون نمیاد. یاد همه چی میفتیم، مغز میدزده. برو چیز دیگه فکر کن. اون وقار رو نداریم، اون سکون رو نداریم، اون طمأنینه رو نداریم. عادت کرده به تولید محتوای مزخرف و حرفی. مغزش عادت کرده همین طور برای اینکه بتونه خودش ارائه بده، برای این خروجی داشته باشه، بعد تونتون تولید محتوا کنه. محتوای بی ارزش و سطحی. چه بسا جذاب. یه مثالی میزنم جالبه. مثلا این طرف چند وقته یه جوک قشنگ یاد گرفته. دنبال بهانه است اینو خرجش کنه. یه ماجرای جدید براش اتفاق افتاده. دیدیم؟ دنبال بهانه ایمونو یه جوری خرجش کنیم. بی ربط ها. یه سر صحبت رو باز میکنیم خیلی استادانه. تو دو سه تا جمله میرسونیمش به اون حرفی که یاد گرفتیم. برای چی؟ اینکه دیده بشه. چون نیاز به این دیده شدنه داریم. این از کجا زاده شد؟ اما حرف زدنه. اما اگه عادت بکنه خب باش. مثلا برای دیده شدن مردم لازم حرف بزنم. اصلا کی گفته ما دیده بشم برای مردم؟ این بدترین اتفاق برای سلبریتی خب اینه که دیده نشه. عادت کرده همه بهش توجه کنن. خب اصلا که تحویلش نگیره. حالا همین بچه های دفتر ما که چون خب خیلی از افراد معروف و حالا سیاسی هنری چه زیاد اینجا میان، این چهره ها برایشون عادی شده. یعنی اون واکنش نفر تو خیابون داره وای خدای من فلانی رو ندارم، یعنی انقدر دیدن که و من بعضا خود همین آقایی میان اینجا سمیه میگه اینا چرا کسی تحویل نمیگیرم؟ میگم بی احترامی کردم. میگه نه سلام علیکم. اما خیلی عادی. میگم بابا اینا کسایی دیدن که تو پیششون سوسکی عزیز من. خب برای چی عادی شده؟ اینا تحقیر میشن، اذیت میشن. تو عادت کرده دیده بشه. برای همین دقت کنی خیلی از اینا اصلا سلبریتی یعنی چی؟ یعنی که زیاد دیده میشه، اونی که توجه جلب میکنه، اونی که میشناسنش. خب یه چند وقتی که برای همین مسابقه میگن، مسابقه میذارن تو مزخرف گویی که حواسا رو جلب خودشون کنن. میبینی؟ کم نیاره. خیلی وقتی یه چیزی نگفتم، یه چیز شاذ و نادری میگه، یه چیزی میگه، خب میش میگه خب عزیز من خب چه حرفو گفتی که من ازت شکایت کنم؟ حرف اشتباه زدی؟ بیا وایستا. عادت بدیم مغزمون به حق طلبی، نفسمون رو به حق طلبی، به اینکه جز برای خدا حرف نزنیم. برای داریم جوک تعریف میکنیم اما میگه هدفم چیه؟ این بچه ها شاد بشن. چون داره بگو بخنده ها، بچه ها شاد بشن. یه بیشتر از این یه آقا میگه داره حرف لغو میزنه دیگه، چرت و پرت داره میگه، جوک تعریف میکنه. همینا رو کنار هم دیگه مترادف هم دیگه میرن. داره جوک تعریف میکنه، توش یه نصیحت پنهانی به یه بند خدایی تو جلسه است. نکته رو داره به اون میگه. همون یه نفر متذکر بشه بس. داره حرف میزنه به در میگه دیوار بشنوه. امام حسن امام حسین چجوری رفتن با اون پیرمرد وضو یاد دادن؟ دو تا بچه 7 8 ساله بوده. گفتن آقا ببخشید ما میخوام این کدوم امروز درست وضو میگیریم. دیدن بعد وضو یاد زشتم. ما میریم بزرگتر شیم ادب رو نگاه کن. این پیرمرده کجا گله یارو حچل هفت وضو گرفت رفت. ببین آها ما اول اینجوری صورت میشن چون پیامبر اینجوری وضو میگیره. ما بعد دست راست میشن چون پیامبر، بعد پیامبر مثلا این دعا رو میخونه همین. بعد اول امام حسن گفت بعد امام حسین همینجوری گفت. پیرمرده گفتش که والا شما دوتا دارید درست وضو میگید، من اشتباه میگیرم. بچه‌ها رو اینجوری تربیت بکنیم. اصلا اینجا مغز نشسته طراحی کرده به کسی بر نخوره، شأن شفس بشه، شخصیت شفس بشه. این سیره است. حالا طرف اینجا میخواد با تذکر بده زارت همچین تبر میزنه فرق کله طرف حرفو میندازه تو جمع. چرا این مثلا فکر میکنه من حرف حقو زدم، حرف خدا رو زدم؟ نه، مردشو ببرید خودتو با این حرف زدنت. هیچ اثر مثبتی که نذاشتی، یارو نابودش کردی، سر لج انداختیش. چون تحقیر شده از موضع غلط خودش شروع میکنه دفاع کردن. جهنمی کرد طرف و هول دادی به زور. قشنگ نقشه خود چجوری من اینو میتونم به نظرمشون جهنمش کنم؟ باید یه کاری کنم تو این غلط خودش اصرار کنه. خب چیکار کنم؟ به نظرم خوبه یه طراحی کنم، اینو تأخیرش کنم، بیفته کنم. به خدای طراحی میکردی این خوشگل رو بدبختش نمیکردی که تو این کاری کردی. خب ببخشید دیگه سرتون رو درد آورد. امیدوارم که عرایزم مفید فایده باشه. برای من دعا کنید، برای همه هم به همدیگه دعا کنیم. برای من ویژه تر دعا کنید چون تو همین مسئله ماها گیریم بیشتر، بقیهش هم گیریم، اینجا بیشتر گیریم. آدم فکر میکنه یه جمله این رسانه‌های جدید بیچاره میکنه آدم. یه جمله داری میگی میلیون‌ها چجوری میخوای برین جمع کنی؟ والله به خدا اگر من بعضی دوستان بدونید فکر نکنم مثلا من چند وقت پیش یکی از روحانی ما تماس گرفت سر اتفاقاتی که افتاده بود، گفتش که گفتم آقا بیا تو گردن بگیر که من این سکوت کنم این سنگر رو خالی میکنم، والله العلی العظیم اگه یک کلمه حرف زدم. گفتم شما فهم میکنیم مثلا دوست داریم بیکاریم برای خودمون قصه درست کنیم؟ یه نفر بلند شه بیاد به زبان امروز از روانشناسی استفاده کنه، مثلا روز بیاد همین شرح جنود عقل و جهل بگه برای مردم. ها آزار داریم ما، بیکاریم، انقدر کار ریخته سرمون. به زبان روز بگی مردم بفهمن. من خیلی عرصا بینم یه عزیزی داره کار انجام میده وارد نمیشم. یه مدت میدم آقای عباسی، به دکتر عباسی نقد فیلم میکنم. مطلقا من نقد فیلم انجام نمیدم. چون سنگریشو داره خوب آرپیجی میزنم، زره حرف میزنم. من چی برم بگم؟ ها برای چی برم بگم اصلا؟ بعد گفتم بابا من خدمت فلان کس و فلان کس و فلان کس رسیدم. از بزرگان تو مأموری شما فهمم. حالا لازم بشه روز اسمشون هم میبرم. مأموری برو جایی که ممکنه حرف آرا نشه، برو حرف بزن، برو به همین زبان به لسان قوم بین جوونا ساری و جاری کن. حتی بعض ما سوال میسه آقا ظاهر ما چجوری باشه. اون گیرنده ما هم چند روز پیش وزارت کشور کاری داشتم، چند میرفتم یکی از این معاونین وزیر منو دید، گفت استین کوتا تنت میکنی، چپ میری راست میگی، راست میری چپ میگی، همچین چیزی گفت. کمچه خنده گفتم با شهید رجایی هم استین کوتا تنش میکنه، سخت نگیر. جلو امام هم میشست باش، امام با کسی تعارف نداشت. خب تو ذهن اون بند خدا استین کوتا داشتن هم چیه؟ یعنی قیافه استانده من باید یقه رو ببندم تا اینجا ریش داشته باشم، خب بیام بشینم. شما اصلا شما نگاه نمی کنی دیگه. بعضی اصلا واقعا دیگه چی نگاه نمی کنه، اصلا می تلویزیون میذارم اینجا آخون رد میکنه. خب بشین ببین چی میگه. خب این مثل همون خورشید پرسته است که حضرت ابراهیم باید بره لاشون رو خورشید. والا حالا ما دیگه با اون کارام نیفتادیم. گفتم گردن میگیری؟ سکوت کرد، هیچ دیگه نگفت. این رسانه های اینجوری، یعنی افرد رسانه ها رو که به یه مبانی محکم دینی رسیدن استیبل شدن باید فراگیر بشن. پس این سکوته به معنی این نیستش که شما آماده نباید حرف بزنیم چون ممکن است چی؟ یه خطایی کنیم. نه، این واقعا تقوای گریزه. ما تقوای ستیز داشته باشه. الان قصه جهاد چیه؟ طبیعی نمیگه برید بر مردم بگید. نه، ما دیگه باید سکوت کنیم. اینا والا به ابو موسی اشعری و حسن بصری و اینا بیشتر میخورن بعضیا. حالا وقتی طرف داره تیراندازی میکنه تو یه جبهه داره میجنگی، ببین ای بغل تیر خوردی، چه تیر میزنی به من اونوری بعد تیر بزنی؟ چرا خوب تیر نزدی؟ باشه اصلا بد تیر زدم، بیا تذکر بده، اینجوری نشونه گیری کن. متوجه شدی؟ دیوونن اینا. اینا اون دونه باید جواب بدن. من ناعن للخیر میشن بعضیا. آیه قرآن اینجوری، بدترین آدمو کسی که من ناعن للخیرن، جلوی خیر رو میگیرن، ممنوع میکنن، منع میکنن. اون دونه باید جواب بدن، ولشون نمیکنه خدا. میگه آقا این حالا این آدم اومد کار کرد، حرف زد فلان، از هر 100 نفری که مثلا مخاطبش بودن یه دونه ای هم پرتی داره. والا 20,000 تا جوجه هم بریزه تو مرغداری 2,000 تاش میبینن. خب آمار خوبی، حالا اگه 1% 2%. نه، ما 98% رو بلکن میخواد 2%. خلاصه دیوونه همه جا داریم. برسید کسب تکلیف بکنی، بری سراغ بزرگان بنشینی بگی آقا این مسیر منه، این روش منه، اینم تا الان عمل کردم، اینجوری بوده، این نقاط قوتم، این نقاط چی؟ ضعفم. ادامه بدم یا نه؟ یا نه خیر، شو خودم آدم آقا میادم و نده، محکم برو جلو. من خاطرم از خدا رحمت کنه حضرت آیت الله علوی گرگانی خدمت شو رسیم، یه گذاشون ناراحت، چرا زودتر نیومدی؟ چندین مرتبه پشت سر هم مسئول روابط عمومی جمکران هم اونجا تشریف داشتن، روحانی هم و اعضای دفتر خود مرحوم علوی گرگانی. شوفم خسته نشی تو این مسیر ها، خسته نشی، حرف قرار زیاد بشنم، محکم وایس، ان الذين امنوا ثم استقاموا، چند مرتبه تکرار. ما اومدیم بیرون گفتم بچا فکر کنم یه بلایی محکم بگم به سرمون بیاد، اینا وصلن، این علما وصلن، یه خبری دارن داره آمادهمون میکنه، کیسه قرار دور تنمون بکشن. اینجوریه اون کسی که کار کرده، ببین اون کسی که کار کرده دستی بر آتش داره میدونه یعنی چی. من تو جواب نقد فرهیختگان که نقد کردم، حمله رسانه‌ای فرهیختگان نوشتم، گفتم فقط یک خطیب میداند شما چه کردید، علی که سخنران بشه میفهمه شما چه جنایتی انجام دادید. حالا روزی باشه که این وحدت این جبهه نشکنه، من حرفها دارم در مورد این آدما، تیمشون، عقبشون، فکر نکنید چیزی نگفتم. من گفتم دو سه سال پیشم موقع کرونا گفتم سکوت میکنم، فراموش نمیکنم، چون اصلا مثلا با شما شخصی نیست، چه کجا چه اتفاقاتی افتاد، به وقتش هم خواهم گفت، من اینا رو خوب میشناسم که فقط یک خطیب میدونه که شما چی کار کردید. مگه نبود این شبکه‌های وهابی هر دفعه یکی از علما رو هدف قرار میدادن، شروع میکردن به صحبتشون، غلط اعرابی بیرون میکشیدن، آیه قرآن مثلا آخرش مؤمنی بود مسلمی خونه، آیت الله العظما دست میذاشتن، آقا فلان. یک مدت این دوربری های هاشمی رفسنجانی با مرحوم علامه مصباح درگیر شده بودن، آقا اصلا وقت نبود که تو سایت آیه هاشمی یه تیکه به آیت الله مصباح ننازن. تیکه ها چی؟ اعتقادی. اینجا این منظور، اینجا چی کجا بود تو زمان انقلاب، یعنی از انقلابی بودن طرف میبردن زیر سوال. تا چرا دعواه، تو دعوا متمرکز میشن، میکروسکوپ میارن وسط دیگه، همه چی رو بکشن بیرون. شما زیباترین باغچه ها رو بیل بزنی یه دوتا کرم ازش در میاد، اما اون دیگه مرض کرمه رو بیاره اندازه اژدها نشون بدی رو هر کسی این زوم صورت بگیره، قطعا این اتفاق میفته. فریب این قصه ها رو نخورید. اینم نباید بگی آقا نه دیگه، هیچ کی نباید انتقاد بکنه، کی هم چه حرفی زد. آدم تشخیص میده که این مرض است، غرض است، یا نه واقعا بنای چیه، اصلاح و نمیدونم چه و چه اینا. خدا ان شاء الله همه ما رو آخر عاقبت به خیر کنه. تجلیل الفرج، امام زمان صلوات الله علیه.